قبلن حدیثی انشاءالله برای مقدمه تحذیب اخلاق عرض کنم. حدیث جمله های اولیه ایست که در خطبه حمام است، در نهج البلاغه: ان الله خلق الخلق غنیاً عن طاعتهم، غنیاً عن طاعتهم، آمناً من معصیتهم، لأنه لا تزره معصیت من عصاه ولا تنفعه طاعت من عطاه. این در واقع مقدمه ایست در بحثی که علی علیه السلام در حدیث حمام، خطبه حمام، در باره صفات متقین و مکتب انسانسازی و اخلاقی دارد. و در واقع این پایه تمام بحث‌های اخلاقه و پایه تمام بحث‌های وظایف شرعی است. وان این است که ما بدانیم این دستورات الهی مهمه، ولی این است که ممکنه خیال کنیم مطلب ساده است، ولی خب اینو تا انسان باورش کنه خیلی ساده نیست. ان الله خلق الخلق لیاً عن طاعتهم، آفرینش رو که بنیاد کرد برای این نبود که نیازی به طاعت اونها داشته باشد، غنی بود از طاعتش، آمناً من معصیتهم، از معصیت اونها ایمن بود. نه معصیت کاران به او زیانی میرساند، نه طاعت مطیعان چیزی بر مقام او میافزاید. لأنه لا تزره معصیت من عصا ولا تنفعه طاعت من عطا. خیلی از مردم به زبان نه به دل نه به ناآگاه هنوز این مسئله باورشون نیست، خیال میکنن اگر میرن در جبهه شهید میشن، مثلا ممکنه بعضی ها اینطور خیال کنن، لااقل بعضی خیال کنن اگر میرن شهید میشن مثلا خدمتی به خدا کرد، در حالی که بزرگترین خدمت رو به خودشان میکنن، این تکامل وجود خودشان. عده خیال میکنه اگر نماز مرتبی بخونن، روزه مرتبی بگیرن، خدمتی میکنن به پیشگاه پروردگار، در حالی که یک وجودی که بی نهایت است در تمام ابعاد، یا صحیح‌تر در تمام صفات، این معنا نداره که محتاج عبادت کسی باشد یا از معصیت کسی بیمی داشته باشد. واقعا جون که کائنات کافر بشون بر دامان کبریای او گردی نخواهد میشد و جمله کائنات مطیع بشون ذره ای بر عظمت خدا نخواهند افزود. هرچه از اینا مکتبه هاییست که ما رو بسازد، آدم کنه، پرورش بدهد، تکامل بدهد. من چی بهترین نشونش این است که هر عبادت به جا میاری بگی چی؟ قربتن الالله، یعنی من میخوام به خدا نزدیک بشم. پس این قربتن الالله سود خودتو در نظر میده، میخواهی به اون نزدیک بشی، نمیدی چهار رکعت نماز ظهر میخوانم عظمتن لله تعالیان لله، بلکه میگه قربتن الالله. معنیش این است یه فاصله ما داریم، فاصله معنوی از خدا در یه مسیر بی نهایت به سوی اون وجود بی انتها خیلی داره نزدیک میشه. قربتن الی ثم قربتن الی ثم قربتن الی. پس همه چیز رو با این دید میبینیم، یه بار ممنون باشین در تمام مراحل من موفق شدم درس بخوانم، ممنونم از خدا، موفق شدم خودسازی کنم، ممنونم نماز خوندم با حضور قلب، ممنونم خدمتی انجام دادم به خلق، ممنونم خداوند به من یه چنین توفیقی داد. اگر با این نظر نگاه کنیم به تمام واجبات و محرمات، یا حالت شوقیهی در ما به وجود میاد، اینها رو به عنوان نردبان ترقی خودمون میابیم. اینان همونطور که ما موقعی که تشنیم دنبال آب میریم هیچ خیال نمی کنیم ما میخوام خدمت به آب کنیم، بریم خب این آب رو هم یه احترام بزنیم به جلهی بنوشیم، این غذا و صفره هم یه احترام بزنیم این لقمهی بخوریم. اصلا این در ذهن انسان بود، بلکه من میخوام کمبود وجود خودم رو برطرف کنم، با شوم سوی آب میدرم. اگر در مسائل معنوی و روحانی و وظایف الهی هم برداشت ما این چنین باشد، همچون تشنگانی که به سراغ آب می‌دوند، به سراغ عبادت و اطاعت و پاکی و تقوا و شهادت و بینون بندید. اینو در مطلع خطبه حمام علی علیه السلام قبل از اون 110 صفت بیان کرده تا یه دید بدهد که تمام اینها رو روشن کنه. وقتی نگاه هم بکنیم به فلسفهی که برای احکام مخصوصا در متن قرآن مجید آمده، همه جا این مسئله بهش اشاره شده، اشارهش هم کمرنگ نیست، منطقه ما گاهی حواسمون جمع نیست. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پس فلسفهش لعلکم مال شماست، تتقون تقوای شماست. یا این الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، تنها کیو؟ تو. پس فلسفهش متوجه به تو. یا حج لیشهدو منافع لهم، اینها موظفن بیاین زیارت خانه خدا به جا بیارن تا با چشم خودشون سودهای معنوی و مادی و اجتماعی و سیاسی و همه چیز رو در اون مراسم عالی حج ببینن. لیشهدو منافع لهم. از صلات معراج المؤمن، از صوم جنت من النار، الحج تقویت للدین. همه اینها رو وقتی نگاه میکنیم بینیم فلسفه هایی داره که به ما میده باز میده. بنابراین ما دیگه منتی بر خدا نداریم در کارها، به همون اندازه که علاقه داریم به تکامل وجود خودمون، به همون اندازه علاقه به اطاعت دستورهای او پیدا می کنیم. و هر موقع موفق بشویم به این که کار خیری کنیم، بعد شکر میکنیم، بعد از نماز سجده شکر را آمد. چرا؟ خدایا به من توفیق دادی، من این نردبان ترقی رو یک پله رفتم بالا، من از تو ممنونم. یعنی که تو از من ممنون باش، من یه خدمتی به دستگاه تو کردم، بر عظمت تو افزودم، ثابت کردم که تنها نمونده ای یا هنوز بنده مخلص مرید داری. نه، این وساطا در کار نیست، واقعیت. یه عبارتی دارد امام زین العابدین علیه السلام، شاید در همین مناجات های 15 گانه باشه، شاید: الهی کلما قلت لک الحمد وجب علی ان اقول لک الحمد، الهی کلما قلت لک الحمد وجب علی ان اقول لک الحمد، هر موقعی که میگم الحمدلله برای همین الحمدلله ولی الحمدلله بگم که موفق به این اطاعت شدم. خود این الحمدلله یه نعمتی بود، خود این شکر تازه آورد. من میخواستم نعمتهای دیگر شد بگویم، یه نعمت دیگری اضافه شد در نعمتهای دیگر، بار دوم میخوام بگم بازم یه نعمت اضافه میشه، هی مضاعف میشه. سلام داریم تا این که میرسن به مقام اعتراف به تقصیر که خدایا من از خودم ساختنی، هرچی میخوام از زیر بار نعمت تو بخواهم دلی دارم ادا کنم، مجبور میشم. با این دید نگاه کنید به درس خوندن ها، خودسازی ها، عبادت ها، اطاعت ها، خدمت ها، پاکی ها، تقوی ها. با این دید نگاه کنید، وقتی با این دید نگاه کنید هم عاشقانه تر پیش میرید، هم ممنون خواهید بود هر موفقیتی که نصیبتون شد. و اون حالت خطرناکی که اسمش حالت عجبه دیگه انسان برش بگم بشه. حالت عجب این است که انسان خودشو بزرگ ببینه، عملشو بزرگ ببینه و خلاصه طلبکار از خدا بشه، طلبکار از اسلام بشه، طلبکار از پیغمبر و قرآن بشه. این حالت خطرناک اگر با این دید بگذاریم برای ما پیدا نمیشه. بالاخره الانم که در آستانه تعطیلات اربعین و آخر ماه سفر است و انشاءالله جمعی از شما موفقید به این که وظایف تبلیغاتتون انجام بدید، هم مسئله بزرگ داشت این ایام در بشه، هم مسئله خبرگان که پایه مهمی است برای جمهوری اسلامی و در واقع ضامن تداوم جمهوری اسلامی است، چون جمهوری بالاخره منتهی به خط رهبری میشه و ولایت فقیه، و این خط هم منتهی به خبرگان میشه، در واقع تمام خطوط منتهی به این مجلس میشود و تداوم از اونجا میجوشد. خب این را هم باید خیلی بهشم میگد دار و سعی کرد افرادی حتی شایسته تر، استخاندارتر، وزیرتر، مسئولتر به این مجلس راه پیدا کنند، مردم هم شرکت همه جانبه کنند. و مسئله مهم جنگ هم که اون هم در هر فرصتی باید ازش استفاده کرد و اون تذکر دار و مخصوصا این رو هم برادرها در نظر داشته باشن. بعضی از دشمنان ما در داخل رادیو خارجی هم این سمپاشی رو میکنن، میگن خب این روحانیت مردم رو دنبال شهادت و بهش میفرستن، بس خودشون نمیرن، چه بچه ها خودشون نمیرن، چه طلبه ها نمیرن، در حالی که خب این همه روحانیین کشته شدن، این همه بچه های روحانیین کشته شدن، این همه طلاب شهید دادن و از همین مدرسه 8 نفر به جبهه گفتن رفته بودن، خب یه نفر شهید شد. حال با همین نسبت شهادت در قشه های دیگه هم باشه خیلی برای اینو هم باید توجه داد که چنان نیست که دیگران رو جلو بیاندازن خودشون عقب بمونن، نه، پشت سر هم پیر و جوانشون رو دارن در این راه میدهن. این سوء تفاهم هم که بعضی از شیاطین ایجاد کردن، این هم باید از اذهان مردم پاکیده بیرون آورد. امیدوارم انشاءالله به همه وظایفتون موفق باشید. برگردیم به بحث شرح تجرید. بحث ما درباره علم خداوند. در مسئله علم انحرافاتی دامنگیر بعضی از اندیشمندان یا فلاسفه شده و باید این انحرافات رو جواب داد که به صورت چهار تو اشکال مرحوم خواجه مطرح کرده و جواب داده. تا به حال از این چهار تو اشکال چند تو اشکالش خونده؟ دو تا اشکال خونده. اشکال اول، به انحراف اول، انحراف کسانی بود که میگفتن خدا علم به خودش نه، لیس له علم بذاته، به علت این که علم تغایر لازم دارد و خودش و ذاتش دوتا نیست. جواب داریم از تغایر به اعتباره و شرحش گذشت. از یک نظر خودش معلومه، از یک نظر خودش عالمه. این اولین اشتباه و انحرافی بود که برای بعضی از فلاسفه در مسئله علم واقع شده بود، یا بعضی متکلمین، که خداوند به ذات خودش علم نداره. جوابش رو دادیم، رد شد. دومین اشتباهی که واقع شده بود این بود که خدا علم به غیرش نمیتونه داشته باشد، به ذات داره لا غیر. چرا؟ چون علم به غیرش لازمش چیه؟ لازمش این میشود که صور حوادث در ذات خدا نقش ببنده و خدا ذاتش معرض حوادث و نقوش باشد. این با وحدانیت خدا نمیسازد. خیلی اشکالات داره که خدا محل صور و نقوش بوده باشد. این هم اشکال دوم بود، جوابش رو دادیم مفصل، که بابا علم خدا علم حصولی و ارتسامی نیست، علم نقش نیست، علم خدا علم حضوریه. همه موجودات در پیشگاه مقدس او حاضرن، پس لازم نمیاد که ذات او محل صور و نقوش و حوادث باشد. این دوتا اشکال و جواب بود، یا دو انحراف و اصلاح که گذشت. اما دو تا انحراف دیگر هم داریم که برای بعضی واقع شده، امروز باید بگیم و جوابش هم عرض که روی حساب این شماره که ذکر کردیم میشه سومی و چهار. سومین انحراف این است که بگیم خدا علم به جزئیات ندارد، لیس لله علم به جزئیات. خدا فقط کلیات رو میدونه، جزئیات رو خداوند نمیدونه. چرا؟ گفتن خب جزئیات متغیره. وقتی جزئیات متغیره و ذات خدا میباید عوض بشه. بنده علم به جزئیات دارم، بنده که بنده خدا هستم، اما خدا که خدای منه علم به جزئیات نداره. چون بنده که بنده خدا هستم در حال تغییرم، علم هم تغییر پیدا میکنی. شما الان اینجا میایید میبینم شما رو، میرید نمیبینم شما. یه مسئله میدانستم بعد نمیدانم، یا میدانستم یه دانسته و دانستنم اضافه شد با علم به جزئیات، یا میبینم الان شما در سن 20 سالگی و 25 سالگی هستید، خب بعداً شما رو در سن 30 سالگی و 40 سالگی میبینم، خب تغییر پیدا میکنه. من ذهنم در حال تغییر باش، اما خدا هم میشود محل تغییرات باشه، این با ازلیت و ابدیت خدا سازگاره؟ نه. پس اینها چون ندیدن حقیقت، نتوانستن علم خدا رو به جزئیات حل کنن، راه افسانه زدن و گفتن خدا اصلا عالم به جزئیات نیست، خدا کلیات فقط نیست، کلیات لایتغیر. مثلا ما میگیم دو دو چهار تا این لایتغیره، انسان کلی، حیوان کلی، آسمان و زمین کلی، اونا این که لایتغیر، خدا اونا میدونه، جزئیات نمیدونه، علم ذاتش داره به علم کلیات. خب حالا اینها این نقص رو برای خدا حتما پذیرفتن. خدا الان ندانه ما در چه کاری، از کارهای ما همه بیخبر باشه که در چه کاریم، همه ندانه نه بدونه معرض حوادث میشه، تغییرات در ذاتش راه پیدا میکنه، با ازلیت و ابدیت و واجب بودنش سازگار نیست. خب جواب این رو مرحوم علامه مختصر گفته، ولی فاضل قوشچی در شرحی که بر تجرید داره خیلی مفصل گفته و اینجا رو باید بگم. حالا ما مجموع اینا رو یه جا میگیم برای اینکه روشن بشه. قبلا اون تعبیری که سابقا گفتم تکرار میکنم، بسیاری از اشتباهات در صفات خدا به خاطر چی واقع شده؟ بله؟ به خاطر تشبیه و مقایسه. خدا رو به خودمون تشبیه و مقایسه میکنی و همین منشأ گمراهی میشی. خیال میکنیم علم و خدا به جزئیات هم مثل علم ما به جزئیات. حالا برای این که بدانید علم خدا به جزئیات چه رقمه و هیچ گونه تغییری در ذات پاک خداوند پیدا نمی شود، در این حال آدم به جزئیات هم هست، این مطلب و این توضیح و دقت. برای بنده که محدودم از نظر مکان، چیزی به نام قریب و بعید تصور بشه، اینطور نیست؟ میگم این آقا به من نزدیکه، اون دورتره، اون دورتره، کره ما نزدیکه، کره مریخ دورتره، کهکشان ها دورتره. اما اگر من همه جای عالم بودم، دور نزدیک برای من تصور میشود؟ بله؟ نه، اصلا مفهومی نه نزدیک داشت نه دور، همه نسبت به من یکسان بود. دور نزدیک مالی یک موجود محدود، این که معلومش بنده از نظر زمانی محدودم، یه روز نبودم، یه روز هستم، یه روز هم نیستم فردا. طبعا من چون از نظر زمانی محدودم دارای سه حالت میشم، مفاهیم استقرانه ماضی، حال، استقبال، برای من پیدا بشه. اما اگر من از نظر زمان نامحدود بودم، در هر زمان در هر مکانی بودم، ماضی و مضارع و استقبال برای من مفهوم داشت؟ مفهوم نداشت؟ مفهوم نداشت. این دید محدود من است که ماضی و مضارع استقبال برای من درست کرده، نزدیک و دور درست کرده. این مثال یه وقت در بعضی از کتاب های امروز دیدم، اون مثالم بد نیست دارتون حفظ کنید. فرض کنید یه نفر سوار یه ماشین، ماشین تمام شیشه هاش بست، تاریک، فقط یه روزنه کوچکی در یکی از این شیشه ها هست. یه نفر دو تا ماشین میشست، اونی که از اون روزنه باریک نگاه میکنه، ماشین هم داره از کنار یه ساختمان به سرعت برد. چیزی که اون بالایی که رو تاق ماشین نشسته با این کسی که تو ماشین از یه روزن نگاه میکنه خیلی با هم فرق داره. این که از یه روزن نگاه میکنه یه خونه رو میبینه، وقت میشه اون خونه میره تو مازی یه خونه دیگه میبینه، وقت میشه این خونه هم میره تو تاریک و خونه دیگر میبینه. سه حالت پیدا میکنه، یه مازی میشه، یه حال میشه، یه مستقبل میشه. همیشه سه مفهوم تو نظر این هست: خانه ای که قبلا میبینن، خانه ای که حالا میبینن، خانه ای که بعد. اما کسی که اون بالا نشست از اونجا همه خانه ها رو با هم میبینه. این مازی و مضارع و حال هش تصدق میشه؟ نه. من تو ماشینم همه چیز رو با مقیاس خودم میسنجم، اما اون نه، بالاست اینجور. حالا در همین جا اون کسی که توی ماشینه، این علمش دائما در حال تغییر نیست. این عکس رو میبینه در چشمش، این خانه عکس میاندازد و آدمی بهش میشد و ماشین رد میشه، این تاریک میشد و یه خانه دیگری و یه خانه دیگری، دائما علمش یک داره تغییر. اما کسی که اون بالا نشسته سر تا سر یه جا میچینه، یا از اون بالاتر وقتی در یک هلیکوپتر اون بالا بالا همه این میدان در آن ما ببینه، یا رفته در کره ما همه کره زمین یه جا، اون دیگه برش این تغییراتی که محبوس در این ماشین برش پیدا میشه، پیدا میشه نمیشه. یه تشبیه روشن و زنده. حالا خداوند وجودیست بی نهایت، از نظر زمان، از نظر مکان. میخواییم پیاده کنیم این بحثا رو درباره علم خدا. همه جا حاضر، هر زمان حاضره، هر مکان هست. بنابراین خداوند دور نزدیک برش نداره و ماضی و مضارع و مستقبل هم برای او تصور نمیشه. البته اینها رو برای توده مردم بگید اول وحشت میکنن، چون مأنوس شدن همش به این زندگی خود و صفات خود. باید تمرین کنن که میتونن وجودی تصور بکنن که ما فوق زمان و مکانه، نه ماضی داره، نه مضارع داره، نه مستقبل داره، نه دور داره، نه نزدیک داره. بعد خب وقتی چنین شد، خدا از ازل تا ابد و همه موجودات هر کدامش در ظرف زمانی خودش به همه اینها آگاهی داشته، علم او هیچ عوض نشد. هیچ. این دگرگونی برای من است که این فیلم جلو من رد میشه. این تشبیه به فیلم هم تشبیه برای نزدیک کردن به ذهن خیلی خوب. یه فیلمی هست از جلو دوربین تک تک رد میشه، با از جلو چشمن فیلم دونه دونه رد میشه. اما یک کسی از اون بالا تمام فیلم رو در آن میده، آیا برای او هم تغییر، حرکت، دگرگونی، تجدد تصور میشه؟ نمیشه دیگه. ما همه این فیلم گذشته و آمونده و هم همه رو یه جا میبینه، منتها هر کنونش تو جای خودش. این در روز یه شنبه میبینه. خداوند همون اندازه که حادثه دیروز که در شنبه بود در سه شنبه بود میبینن، همونطور حادثه امروز و درست حادثه فردا، هر سه حادثه رو مثل هم خدا میبینه. و تغییر در علم خدا پیدا میشه. پس این که میگن تغییر در علم خدا، از همون بحث فاضل قشتی گرفتیم با تعبیرات دیگر اضافه شد. ولی تعبیری که مرحوم علامه داره میگه آقا تغییر در خدا نی، تغییر در اضافات و اضافات امور ایشون اینطور جواب. تغییر در ذات خدا نیست،
بلکه اضافه هازا و هازا و هازا به ذات خدا، این اضافه، این نسبت، این اضافه که یه امر عقلی است، یه امری است در تصور شما، الاضافات و یتجدد و یتغیر، ذات خدا ثابته. اینا همون جوابی که در باب صفات فعل خدا میگه، من همین خدا راضیه. اون وقتی که من نبودم خدا راضی بود؟ چرا راضی بود؟ حالا که من اومدم راضی بود. ولی خب پس صفتی بر صفات خدا اضافه شد؟ نه، خدا ایجاد که کرد یه اضافه ای به نام خالق، راضی، حافظ، یه اضافاتی درست شد که در باب صفات فعل انشاءالله این مسئله رو طرح خواهیم کرد. به هر صورت خداوند ذاتش لایتغیر، علم خدا لایتغیر، این طرف اضافه و اضافه یتغیر، شما تغییر پیدا میکنید و شما چون یه طرف علم هستید، تغییر از نایه شما و تغییر در اضافاته، نه تغییری در ذات پاک خداوند بوده باشد. پس اگر از اون راه اول بخواد وارد بشه، جواب اشکال خیلی روشنه. راه دوم هم خب یه راه فلسفی است که مسئله رو جواب گو خواهد بود. حالا من عبارت رو میخونم، اگر باز پیچیدگی هم باشه روی عبارت حل میکنیم و میریم سراغ اشکال چهار. قال و تغییر الاضافات ممکن، اقول هازا جواب نن اعتراض لوکما، این سومین اشکال ها، سومین انحراف. القائلین لوکمایی که قائلند، اشکال میکنند به نفی علم تعالی بالجزئیات الزمانیه، اون جزئیاتی که در کشش زمان قرار میگیرن خدا از اونها آگاه نیست، زیرا با گذشت زمان تغییر مییابند، علم خدا تغییر مییابد، ذات خدا متغیر میشود. تقریر الاعتراض، تقریر الاعتراض یعنی چه؟ یعنی بیان اشکال. ان العلم یجب تغییره، این واجب است تغییر پیدا بکنه. این در تغییر معلوم، وقتی معلوم عوض میشه، شما عوض میشه رنگتون، شما سنتون عوض میشه، خب علم منم به شما عوض میشه. هنگامی که معلوم عوض بشود، علمم باید عوض میشه. و الا لنتفت المطابقه، و الا منتفی میشود مطابقه، و الا علم و معلوم مطابقه نداره. من شما رو در سن 20 سالگی میبینم، بعد در سن 30 سالگی که میبینم، باید علم من عوض بشه، معلوم عوض شده، علم من عوض میشه، و الا تطابق نمی کنه. من شما رو در 30 سالگی همان گونه ببینم که در 20 سالگی میدیدم، علم نیست، جهل. لیکن جزئیات زمانیه متغیره، جزئیات زمانیه در حال تغییرند. فلوکانت، اگر این جزئیات زمانیه معلومتن لله تعالی، معلوم برای خدا بود، لازم تغییر علمهی تعالی، باید علم خدا، خداوند متعال تغییر پیدا کنه. و تغییر و فی علم الله تعالی محال، تغییر در علم خدا محال است. این اشکال. پس خدا علم جزئیات نداره، بنده خدا میدونه چی میکنه، اما خدا نمیدونه بنده چی میکنه. و چنین اعتقاد به چنین خدایی هم نمیتونه انسانو مانع و راضی از گناه بشود، به انسان اون مراقبت الهی رو تلقین کنه، الهام بکنه. نه، یه همچون خدایی میگه معصیتش هم خیلی کار مشکلی نیست. اول و تقریر الجواب، تقریر جواب ان تغییر حاضا انما هو فی الاضافات، تغییر در اضافات، اضافه ذات، در ذات خدا تغییر نیست. اضافات یعنی چه؟ یعنی نسبت علم خدا به اون معلومات، اون معلومات عوض شد، این نسبت هم عوض شد. نسبت یه امر عقلی شماست، ولا ذات خداوند هیچ گونه دگرگونی نداشت. تغییر اضافات، این نوع وفد اضافات یعنی نسبت علم معلوم، لاف ذات، ذات خدا تغییر پیدا نکرده، و لاف صفات الحقیقیه، در صفات حقیقیه خدا هم تغییر پیدا نشده. حالا تشبیه میکنم، علم رو به قدرت تشبیه میکنم، کل قدره التي تتغیر نسبتها و اضافتها الى المقدور عند عدمه، مانند قدرتی است که تغییر پیدا میکنه نسبتش و اضافتش، اضافهش به مقدور در موقعی که نبود، اون مقدور نبود حالا موجود شد. خداوند زمین آسمان نیافریده بود، بعد آفرید. خب این قدرت نسبت چه عوض شد؟ قدرت بر خلقت داره، خب وقت نبود، حالا هست. این قدرت هم شکل تازه پیدا کرده اونجا نیست؟ حالا خدا عوض شد؟ نه، اضافه و نسبت عوض شد. وینم یتغییر فی نفسها، اگرچه قدرت فی نفسها عوض نشده اما اضافه و نسبتش عوض شده. و تغییر اضافات جایز، اضافات و نسبت ها تغییر پیدا کنن جایزه، لانها امور اعتباریه، اینا امور اعتباری یعنی امور عقلیه است، موریست در ذهن شما، لا تحق و لها فی الخارج، اینا موجود خارجی ندارد که در ذات علم خداوند یه چیزی باشه تغییر پیدا کنه. این بیانی که مرحومه علامه داره، اما اون بیان، بیان خب گویاتری هست که ما وجود نامحدود رو در نظر بگیریم، ماضی و حال گذشته برای این تصور نمی شود، قریب و بلیگ تصور نمی شود. این فیلم یکی یکی از مقابل چشم من رد میشه، اما او در همون ازل امروز رو مثل دیروز و فردا یکسان می دانه.
چطور چیزی که
هنوز
موجود نشده خداوند نمی شود؟ چه اشکال؟
موجود هست، در ذات خودش هست، وجود نشده باز به قیاس و تشبیه خودتون میگی.
این همون بهشت
و قیامت، بله، در ظرف خودش هست، اونم در ظرفش هست، اینم در ظرفش، کما اینکه گذشتن در ظرف خودش هست که معدوم شده، در ظرف خودش هست، بله. به هر حال بنابراین خداوند علمش ثابت لا تغییر، مثل فیلمی نیست که از یه رو چشم من رد بشه، نه
مستقبل
هم جهر نیست. حالا میرسیم اشکال بعد دیگه، همون اشکال بعد میرسیم دیگه شونم دیگه. و اما آخرین اشکال که چهارمین اشکاله، وان این است که بعضیا گفتن خدا من علم به آینده نداره، به ذاتش علم داره، به جزئیات هم علم داره، جزئیات که الان میجون، اما به جزئیاتی که در آینده است خدا علم نداره. چرا؟ علت این جزئیات آینده ممکنه موجود نشه، ممکنه بشه، اگر ممکنه بشه نشه، پس علم خدا جهل شد. خدا علم داره به یه چیزی و اتفاقا ممکن بود دیگه، واقع نشه. پس اگر خدا علم به جزئیات آینده داره، از دار خارج نیست، جزئیات آینده ممکنه یا واجبه؟ بله؟
ممکنه.
اگر ممکنه، خب ممکنه نشه، وقتی انجام نشد علم خدا جهل شد، این باید مطابق و معلوم نه. اما اگر میگی واجبه، پس بنابراین شما باید منکر ممکنات باشی، حوادث آینده را همش واجب و موجود بدونی، ممکن و موجود نیست، چون میگی لا یتغیر، من باید بشی فلان حادثه، چون خدا علم بهش داره حتما باید بشه و حتما باید بشه و
پس واجب. اگر ممکنه علم خدا ممکن است تخلف کنه از معلوم، علیاذ بالله علم خدا جهل شد و الا باید واجب باشه. خود از اردال خارج می یا حوادث آینده حتما ناظر می شود یا ممکنه بشه ممکن نشود. اگر ممکن است بشه ممکن نشود، این علم خدا ممکن درست از آب در نیاد. اگر هم حتما می شود پس واجبه، پس چرا میگه ممکن و ممکن؟ این همون شبهه است که به شکل دیگر در اعمال آدمی جز استدلال جبریه. این حالا کار به استدلال جبریه نداشت، کار به علم خدا داشت، اما همین شبهه رو یه دستکارش کنی میشه شبهه جبریه. میگه خدا میدانست می خوردن من راز ازل یا نمیدانست؟ اگر میدانست باید بخورم، واجبه، ضروریه، واجب الوجوده، و الا علم خدا جهل شد. چطور شما میگین من نمیتوانم نکنم؟ خدا از ازل میدانست. خودم کرد روز چهارشنبه میاد اینجا در فلان ساعت فلان درس میگه، من باید میامدم، مثل یک ساعت کوک ماشین کوکی باید میامدم و باید درس میگم و الا نه. اونم که اطاعت میکنه باید میکرد، اونی هم که میخوردن داشت باید میکرد میخورد. خب این اشکالیست هم در بحث جبر و تفویض هم در بحث علم خداوند پیدا شد. این جواب روشن و زنده داره، منتها در دو شکلش دو جواب مختلف میکنه. اما در مورد اول که میگه خداوند میدانست و پس این واجب الوجوده، پس چگونه ممکنان وجوده، چی جواب بودیم؟ میگیم هم واجبون هم ممکنون، اما بالاعتبارین، من جهت ممکن و من جهت هم چی؟ واجب. اما این که ما میگیم ممکن الوجوده یعنی این در ذاتش ممکن الوجوده، یعنی بنده وجودم در این زمان ذاتا ممکن بود، واجب بود. اما من ناحیت علم خدا و مطابقت علم با معلوم، این واجبون من حاضر جد، پس به ذات ممکن و بالعرض واجب. فرجو داری؟ کما اینکه هر علت معلوم اینطور، شما میگید آقا وقتی آتش آمد میسوزونه، این واجب الوجوده یا ممکن الوجود؟ میگیم سوختن ممکنه ذات، اما در فرض وجود آتش واجب بالعرض، ممکنون به ذات، واجبون بالعرض. اینطور نیست؟ اینجا میگیم حوادث مستقبل ممکنات به ذاتن، اما واجبات به نفرزن به مطابقت علمی تبارک و تعالا. پس هم واجب هم ممکن، کما اینکه هر موجودی با قید علتش واجبه بلند، منهای علتش نگاه کنی ممکن هم واجب هم ممکن، درسته؟ و اما در مورد صفات افعال ما اون یه جواب دیگه داره. این جواب شد دقت کنید که بتونید خوب در لحظه جبر و تفویض پیاده شد. ما میگیم خدا از ازل میدانست که این آقا امروز می میخوره، یا این آقا امروز نماز میخوره، یا این آقا امروز میره جبهه شهید میشود، خدا از اول میدانست. اما فقط شهادت این نبود که خدا میدانست، این شهادت یه ویژگی هم داره، میدانست خدا میدانست این با میل و اراده و اختیار خودش میره شهید میشه، با میل و اراده و اختیار خودش نماز میخونه، با میل و اراده و اختیار خودش اون یکی شراب میخونه، این ویژگی هم جز علم خدا میدانست. خدا میدانست
این شخص با میل و اراده و با پای خودش در این برنامه قدم میگذارد. حالا اگر من مجبور باشم، اینجا علم خدا جمع شده، چون خدا میدانست من مختارم با صفت اختیار اینو به جا میارم، اگر من مجبور باشم در انجام این کار، این علم خدا جمع شده، خدا میدانست من انجام میدم. اما این علم میدانست خدا یه قیدی هم داشت، خدا میدانست من لا مجبورم بل مختارم انجام میدم، اینم خدا میدانست. و چون این چنینه، ای غیر از این میشه علم خدا جمع میشه. مثال میزنم، معلم فرض کنید 100% حدسش هم ثابت در باره شد، تو پیشانی شاگرد نگاه میکنه میفهمی آخر سال رفوزه میشه یا در کلاس قبول میشه، میدونه علم داره در آینده چی میشه، ولی میدانه این شاگرد با میل خودش و با تنبلی خودش یا با جدیت خودش قبول میشه یا رفوزه میشه. حالا اگر این آخر سال قبول شد یا رفوزه شد، میتوانه یخی استادی بگیره آقا تو حدس میزدی، حدس قطعی میزدی، یه حدس تو من نکنه، ما حدس میدیم خودی با میل خودی این کار میکنی، ما حدس میدیم با میل خودی به حره تنبلی میکنی یا به این خودی جدیت به خرج میده قبول میشه یا بعد میشه. باید کنی حدس ما مصد درصد صاحب هم خطا هم نماشه، پیغمبر معصومی باشه که علمش هم تقلب از واقع نمه. آیا این علم سبب اون جنایت شده؟ آره؟ نه. باز یه مثالی بزن، این مثال نقش مهمی داره در روشن کردن مسائل، مخصوصا برای توده ها در مسائل علمی هم مسئله. فرض کنی اگر من یه دستگاهی داشته باشم و دقت کنم که بتوانم از فردای شما فیلم برداری کنم، محال نه خب محال نیست دیگه، فرض کنی یه دستگاه فیلم برداری پیدا شد که توانست فردای شما رو فیلم برداری کنم، بعد این فیلم رو برداشتم نشوندم، فردام شما این برنامه رو انجام ده، میتونی یه خیلی من بیایی بگیری آقا شما از دیروز فیلم من برداشته بودی و میدانستی که من در چه کار باقرم، پس این فیلم تو منو مجموع، میگه بابا فیلم من معلول کار تو بود نه کار تو معلول فیلم من بود. بله؟ این در واقع درست به این میماند که از آقایده این فیلم میتونی برده، این فیلم جبر آفرین که این آینده ای بود با اختیارش انجام میشون، منتها من دیدم از ازل اون عبد رو میدید میدید، من از حالا یه چشم میدارم که فردا رو میبینم، میبینم من تو مجبور نکردم شما، من میبینم شما از در خانه آمدید و با میل خودتون و قدم زنان و به اصطلاح سلانه سلانه و رفتید به حرم و زیارت کردید و برگشتید و من میبینم فردا رو من شما رو مجبور کردم. به هر صورت این هم در بعد جبر اختیار جوابش بازه هست، جواب فلسفیش یک کلمه هست، خدا با قید اختیار فعل من رو میدانه، اگر جبر باشه علم خدا جبر، علم ازلی علت اسیان کردن نزد عقلا زغایت جهل. این جواب فلسفیش، جواب با کمک تشبیه و مثال روشن کردنم همین است که عرض شد. بله، مسئله بدا در علم لوح محفوظ بدایی نیست، هیچ تغییری نمی کنه، اون لغت محو اثبات علم مقتضیات هست نه علل تام. ان شاء الله یه وقتی بحث بدا و شر می‌گیم و معلوم میشه
اون خطا و قدر رو از دین بره، پس خداوند علم داره به همین دعایی که هم می‌کنه.
بله، علمی داشت که در سلسله علل مقتضی این است که بنده در یه حادثه رانندگی از بین بره در این حال میدانست من صدقه میدهم و کار خیری میکنم و دعای پدر و مادر شامل حال من میشود و مانع میشود. از اون سبب همه اینا را از اول میدانست. در لوح محفوظ هیچ تغییری نیست. قضا و قدر به معنی علت تامه، به معنی علت ناقصه، یه بحثی داره که همه اینها رو نمیشود در یک جلسه بدا و قضا و قدر رو از خلیل ابن احمد نحوی نقل میکنن. نشسته بود در منزل، یک عربی آمد و دست بچهش گرفته و داشتن باهوش و یا خلیل علمه النحو و الصرف و الادب و المعانی و البیان و کذا و الحمار بالباء، یعنی مرکب در بجر یاد دا یادش بده میخوام بفرم بچم رو سرده داری رفت مارا پلوا یاد دا تمامش کن برم. حالا در یه جلسه و قضا و قدر و بلا و جمع و تفویز و همه یاره اون جمع کنی که نمیشه. خب بخونید. قالا و یمکن اجتماع الوجود و الامکان به اعتبار این حاضر جوابان ان احتجاج من نفع علمه تعالی، اونهایی که نفع علم خداوند کردن، به متجددات، یعنی علم به ذات داره، علم به حوادث موجود هم داره، علم به آینده نداره، قبل وجوده ها و تقریر و کلامه هم ان العلم لو تعلق به متجدد قبل تجدده لازمه وجود بو، اگر علم تعلق به متجدد حادثه فردا یعنی بگیرد قبل از این که فردا بیاید، لازمش این است که واقعه بود وجود بشه، حتما خدا میدانه میشه، حتما باید بشه، لازمه وجود و لا اگر نشه لجاز اندانی میشه، ای واجب نباشه خب بس این حادثه حاصل نمیشه. فینقلب علمه تعالی جعلا و هو محال محال و الجعل. جواب این است ان عربتم به وجوب علمه تعالی انه واجب الصدور عن العلم، این نکته اول، اگر اراده کردید به وجوب علم خداوند تعالی این است که واجب و صدور عن العلم، یعنی حوادث معلول علم است، چون خدا میدانه این علم علته، واجب و صدور عن العلم یعنی علم خدا علت میشه، این که فهو باطل، فهو باطل، علم علت نمیشه. چرا؟ لانه یعلم ذات خدا، علم به خودش داره یا نداره؟ داره یا نداره؟ داره. علت وجود خودش شده؟ چون علم به خودش داره علت وجود خودش شده؟ نه. خدا علم معلومات داره، علم داره معلومات هم. ولی معلومات موجود شدن؟ نه. علم علت وجود نیست، علم به ذاتش داره سبب وجود خدا نشده، علم معلومات داره سبب وجود معلومات نشده، پس علم سبب وجود نمیشه، این بذارید کنار. این شکل و این عرب تو وجوب المطابقه، میگید باید مطابقه لعلمهی، مطابق علم خدا باشه، حوادث آینده مطابق علم خدا باشه، اینو خود بگید فاوا صحیح بود، بله خدا علمش تخلف ناپذیر، لکن این وجوب به لعوضه، ذالک وجوب لاحق، این وجوب به لعوضه، لا سابق، نه به ذاتی که در ذات این باشه، این وجودی است که از ناحیه علم خدا و مطابقت پیدا شده، وجوب بالعرض، فلا ینافد امکان از ذاتی، منافات به امکان ذاتی حوادث نداره، حوادث ممکن است ذات، اما واجبه لمطابقت علمی تعالی، این بلعبس و الهازا اشاره به قولهی، به همین مطلب اشاره کرد به قولش و یمکن اجتماع
به اعتبار ذات ممکن، بالعرب واجب، مانعی نداره. پس بحث علم خداوند تبارک و تعالی و چهار اشکالی که در مسئله علم دو جوابش انشاءالله روشن شد. و صلی الله علی سیدنا محمد انشاءالله از